بسم الله الرحمن الرحیم. دو سه تا سوال دیگری باقی هست از سوالهای آقای مهندس کتیبایی که خودشون میتن. این سوالها رو طرح بکنیم و به این بحث به کلی خاتمه بدیم. یکی از سوالاتشون این است که میگن که مبانی اساسی قبول بردگی از طرف اسلام در قرآن و روایات معتبر کدام است؟ این هم جزء سوالاتی است که در بحث‌های گذشته کم و بیش بحث شد. یعنی منشأ‌های بردگی را در دنیا ما ذکر کردیم و اونهایی را که اسلام قبول ندارد که منشأ بردگی باشد ذکر شد که خلاصش از این قرار بود. یکی از رسومی که در دنیا معمول بوده است لااقل در بعضی از قسمت‌های دنیا این بوده که احیاناً اگر کسی طلبکار بود از شخص دیگر و مدیون نمیتواند دین خودش را ادا بکند، چاره ای نبود از این که خودش را مملوک این دائن قرار میداد. یه راهی بود که میگفتن طلب شخص نباید از میون برود، حالا که نداری پول بدی پس خودت برده من باش. این از چیزهاییست که خب به طور قطعی در اسلام همچی چیزی وجود ندارد و حتی اگر دائنی طلبکاری از شخصی مدیون است و اون ندارد، حق سختگیری هم ندارد. این تعبیر آیه خود قرآن است: این کان دو عسرتن فناظرتن الى میسره. یعنی اگر مدیون در مشقت و در زحمت است باید مهلتش بدن تا وقتی که متمکن بشه. یکی دیگر از منشأهای بردگی، بردگی‌های اختیاری بوده است. می‌گویند که در بعضی از مواقع، در بعضی از اجتماعات، بعضی از افراد به اختیار خودشون برده می‌شدند. چرا؟ در اونجایی که وضع اجتماعی آشفتگی‌های بالخصوصی داشته است و اکثریت مردم در محرومیت‌های خیلی سختی به سر می‌بردند و یه اقلیت ملوک و طوائفی وضع خوبی داشتن، این اقلیت ملوک و طوائف که وضع خوبی داشتن قهرن خودشون و وابستگانشون در منتهای نعمت بودن، باقی مردم از همه چیز محروم. بردگان و غلامان اینها از آزاده‌های دیگران خیلی وضع بهتری داشتن و لحاظا بسیاری از افراد برای این که وضعشون وضع بهتری باشد با کمال میل و رغبت می رفتن بنده و برده فلان، مثلا خان یا ارباب یا مالک، مالک و عمده برده او می شدن. همین جوری که مثلا مثل نوکریست دیگه در قدیم الایام بوده، حالا بگید نوکری دولت، قدیم های نوکری خانه ها با از این حرفا که بودن. اینا چون خیلی مردم مستبدی بودند و زورگویی بودند و چیزدارم بودند، خیلی از افراد نوکری این خانه ها را ترجیح می دادند به این که خودشون برای خودشون زندگی داشته باشند. این هم در دنیا معمول بوده. آیا درست است این مطلب از نظر اسلام؟ آیا انسان آزاد است که آزادی را از خودش سلب کند؟ یک نفر آزاد بگه آقا من آزادم و بایدم آزاد باشم در این که آزادی را از خودم سلب بکنم، من به میل و رغبت خودم میخوام برده دیگری باشم. آیا این درسته یا درست نیست؟ قطعا درست نیست. یکی دیگر از منشأهای بردگی مذهب بوده است، صرف مذهب، نه حالت جنگ بین دو مذهب یا دو قوم. می گفتن مذهب مجوز بردگی می شود. یعنی اگر یک کسی صرفاً به دلیل این که مذهبش بر خلاف این مذهب هست، اهل این مذهب می توانن او را برده بگیرن. البته چون پای مذهب در میان بوده است، با این بیان می گفتن برای این که اگر اونها را ما برده بگیریم بهتر و سهلتر اونها را تحت نفوذ مذهب و تبلیغات خودمون قرار می دیم. این یه مطلبیست. آیا از نظر اسلام
جایز است که غیر مذهب را فقط به دلیل این که از نظر مذهب با ما مخالف است او را برده قرار بدیم یا نه؟ این هم قطعی است که این هم جایز نیست. یعنی مثلا شما یه یهودی را، یک مسیحی را، یک مجوسی را و حتی غیر اینها را تحت عنوان مذهب و اختلاف مذهب، نه تحت عنوان حالت جنگی و اسارت جنگی، او یه حساب دیگری. فرض کنید شما حالت جنگی نیست، حالت صلح و قرارداد صلح هست. آیا می شود یک کسی را برده گرفت به این عنوان و به این نام؟ باز هم نه. عرض کنم که موضوع دیگری که در روزهای اول جلسات اول بود عرض کردیم مسئله نژاد است. آیا می شود گفت که این حرف را، این فلسفه را می شود قبول کرد که بعضی از نژادها در دنیا برده آفریده شدند؟ همونطوری که بعضی از جندارها به نام حیوان بارکش آفریده شدن و همه افراد بشر از این حیوانات استفاده می کنن، از اسب و قاطر و الاغ استفاده می کنن، با اینکه اونها هم مثل انسان جندارند، در تحمل آلام و رنجها مثل ما هستند، ولی در این حال انسان این را یک عمل ظالمانه نمی شمارد روی این حساب که میگه خلقت او با خلقت انسان متفاوت است و او برای بارکشی آفریده شده است، منتهاش باید بارکشی بکند در حدودی که طاقت دارد که ایلام و ظلم و رنج بهش تحمیل نشود و ضمناً در زندگیش هم رسیدگی بشود، تیمار بشود، خوراکی بهش رسنده بشود، بیمار اگر هست مثلا معالجش بکنه، اینجور چیزا. آیا همچی چیزی هست که بعضی از طوائف بشر جنساً برده آفریده شده اند که بردگی بستگی به نژاد داشته باشد؟ که این همون فکر ارسطویی بود که در دو سه جلسه پیش عرض کردیم. این هم به طور قطع باز در اسلام همچی چیزی وجود ندارد. یکی دیگه از منشأهایی که در قدیم بوده است موضوع جریمه شدن است. این هم خودش یه حسابی. در بعضی از قوانین دنیا اینجور نقل کردن که جریمه بعضی از جرمها را بردگی قرار می دادن. اگر کسی فلان گناه را مرتکب بشود، فلان جریمه اجتماعی را مرتکب بشود، مجازاتش اینه که آزادی را ازش بگیرن، برده باشه. آیا در قوانین جزایی اسلام ما یه همچه قانونی داریم که در یک مورد بالخصوصی جریمه یک گناهی را بردگی قرار داده باشد، با اینکه در اسلام یک مجازات های سختی برای بعضی از جرمها هست که بعضی از جرمها در قرآن تصریح شده است و بعضی اگر در قرآن نیست در سنت قطعی و مسلم است؟ مثلا برای محارب یعنی کسی که خلاصه قیام بکند علیه مسلمین، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، برای اینها یک مجازات بسیار شدیدی قائل شده است. ان یقتلوا او یخلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف. از کلمه یقتلوا هم هست به باب تفعیل بردن که علامت شدت است. به سختی اینها کشته بشن یا به دار زده بشن و یا این که به دست و پای اینها بریده بشود، یک دست و یا و یک پا، اون هم در جهت خلاف، دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راست، یعنی عبرت‌آمیز. دیگه ما مجازاتی جاره از این سخت‌تر و شدیدتر نداریم. ولی حتی برای محارب هم بنده شدن جزء جریمه قرار داده نشده و هیچ چیزی دیگه. فقط اون چیزی که هست از نظر اسلام همون استرقاق اسیران جنگ است. یعنی اگر جنگی باشد که راجع به جنگ هم ما مفصل صحبت کردیم که جنگ اسلامی خواه ناخواه با جنگ های دیگر فرق دارد، هم از لحاظ هدف و هم از لحاظ خصوصیات و رعایت های دیگری که در کار باید باشد. استرقاق کردن اسیرهای جنگی، اون هم نه به صورت یک امر اجباری، یعنی در اختیار ولی امر مسلمین است که یکی از سه کار را انتخاب بکند و در بعضی از مواقع یکی از چهار کار را انتخاب بکند. گاهی مصلحت به این میبیند که این اسیر را اساسا زنده نگه نداره، چون در حال جنگ او را گرفته ام بکشد، حالا خودش بحثی، و یا این که استرقاق کند، او را برده قرار بدهد و یا آزاد بکند، آزادی منت، همین جور منت بگذارد و بدون قید و شرط آزادش بکند، و یا در مقابل آزادی او چیزی بگیرد، که اون چیز گرفتن هم به دو قسم است، یا پولی بگیرن و آزادش کنن، یا اسیری را مبادله بکنن، مبادله اسیر بکنن. تنها چیزی که در اسلام راجع به بردگی هست این است که بعدم راجع به این من به یه نکته‌ای در این هفته برخورد کردم در کتاب این شبهات حول الاسلام محمد قوس که خیلی خوب نوشته این فصل را و من تا حال او را مطالعه نکرده بودم. البته از قسمت‌های خوب نوشته بعضی قسمت‌ها هم به نظر من ناقص نوشته، که یعنی بحث نکرده. او میگوید به این که یگان آیه‌ای که در قرآن وارد است در باب اسیران جنگی، یعنی آیه‌ای که در قرآن وارد است در باب اسیران جنگی، منحصر به یک آیه است. اون آیه است در سوره الذین کفروا، معروف به سوره محمد صلی الله علیه و آله. آیه این است که اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتموهم فشد الوثاق فاما منن بعد و اما فداء حتی تضع الحرب و اوزارها. اذا لقیتم الذین کفروا، اگر ملاقات کردید کفار را، کلمه لقیت لقاء در اصل لغت ملاقات است، ولی اصطلاح ثانوی است که لقاء یعنی جنگ، در اصطلاح عرب هست میگن یوم اللقاء یعنی روز جنگ، برخورد در روز جنگ رو میگن. اذا لقیتم الذین کفروا، در روز جنگ وقتی که برخورد کردید با کافران، ضرب الرقاب، بزنید گردن هاشون رو، حتی اذا اخنتموهم، تا اون وقت که اونها را ثقل خودتون رو بر اونها وارد کنید، اخنهو یعنی اثقلهو، سنگ همچی خلاصون رو تحت فشار قرار بدید به طوری که احساس شکست کنید. فشد الوثاق، بعد اینها رو که احساس شکست کرده اینها رو بگیرید دوشون، یعنی اسیرشون بکنید و محکم اینها را بگیرید و اسیر کنید. بعد که اسیر کردید چه بکنید؟ فا اما منن بعد و با اما فدا، بعد یکی از این دو کار رو انتخاب بکنید، یا منت بهشون بگذارید و بدون غیر شرط آزادشون کنید، و یا فدا از اونها بگیرید، یعنی عوض از اونها بگیرید. همون عرض کردم عوض هم دو جور است، گاهی عوض پولی میگرفتن در صورتی که اسیری در نزد اونها نداشتن، و گاهی از اوقات مبادله میکردن، فدا از اونها، اسیر خودشون از اونها میگیرن، این کاری که هنوز در دنیا معموله. حتی تزع الحرب و اوزارها، تا اونگاه که جنگ وزر خودش را، ثقل خودش را به زمین بگذارد، یعنی کار خاتمه پیدا بکند. که این حتی تزع الحرب و اوزارها هم غایت هست، برای چی؟ اینم حالا یه بحث نیست از نظر مفصلی. نکته عجیب در اینجا این است که در قرآن فقط این از میان اون چهار تایی که ما ذکر کردیم که با اسیر جنگی یکی از چهار رفتار رو باید بکنن، دو تا شو فقط ذکر کردن. ما گفتیم اینجور میگن علمای اسلامی، میگن که با اسیری که در حال جنگ گرفته میشود ولی یه امر مسلمین، اختیار دارد یکی از سه چهار کار را با او رفتار بکند. البته این که اختیار دارد یعنی مصلحت رو در هر جا باید بسنجد، نه اینکه به هوای نفس او واگذارد. ببیند کدام یکی از این چهار کار به مصلحت جامعه اسلامی، یا کشتن اگر اون فرد یک فردی باشه که بهترین علاج و چاره او فقط کشتن شد. یعنی اگر بردم باشه خطرناک خواهد بود، آزاد مطلقشم بکنن خطرناک است، خدا هم از دیگران خطرناک است، احیانا به یه افرادی اینجوری برخورد میشه. یا استرقاق بردش بگیرن، یا آزادی مطلق یا فدا گرفتن. و در آیه قرآن فقط دو تا رو ذکر کرده است این خواست، اما منن بعد و اما فدا. اینجا یکی از دو ست احتمال در کار میاد. یک احتمال این است که کسی بگوید که اساسا پس اون دوتای دیگر جزء دستور اسلامی نیست، ما هستیم آیه قرآن. قرآن که هیچ وقت نگفته که شما میتونید اسیر جنگی رو استرقاق بکنید، بلکه این دوتا رو گفته. و ما هم غیر قرآن چیز دیگر قبول نداریم، به چیز دیگر هم برای ما به اصطلاح اون قطعیت ندارد. پس اصل استرقاق در اسلام وجود نداره. قرآن در جایی که جای استرقاق بوده اونجا مطلب رو بیان کرده بدون اینکه اسمی از استرقاق بوده. این احتمال، یعنی ممکنه یک کسی هم چهر که بوده، ولی البته خب این هرچی نیست که قابل قبول باشد، چون برخلاف تقریبا روش قطعی هست که مسلمین از صدر اول داشتن، او این که ما راجع به سیره رسول اکرم پیدا نمی کنیم که از با اسیران معامله برده کرده باشه در یک جا. یعنی هر جا که پیغمبر در جنگ های که خود پیغمبر اکرم شرکت کردن، عملا از یکی از این دو فرمول دیگه استفاده کردن و شاید هم در یه مواقعی افراد بالخصوصی رو کشتن. استرقاق در کار نبوده. مثلا در جنگ بدر 70 نفر اسیر گرفتن. این اسیرها را یا فدیه گرفتن از اینها و آزاد کردن، یا همینجور بدون قید و شرط آزاد کردن. که حتی در فدیه جنگ بدره که اون قضیه است که یک کسی که آمده بود اونجا و خودش چیزی نداشت که بدهد و خودش را آزاد بکند، و پیغمبر اکرم بهش فرمود که تو سواد داری یا سواد نداری، گفت دارم. فرمود فدیه تو این که این بچه های مسلمان ها را تعلیم بکنی، اینو چیز یاد بگی، این فدیه است. ظاهراً در هیچ جا سابقه ندارد که پیغمبر اکرم عملا استرقاق کرده باشد، و این چون یه مطلبی است که ما تازه به این مطلب برخورد میکنیم و اینها احتیاج داره به یه مطالعات خیلی زیادی که اینا بعدها باید روی اینها مطالعه بشه. یه چیز جالبی هم هست، به طوری که در میان بعضی از افراد مثل در کلمات فخر رازی مثل این که دیدم، این فکر پیدا شده که شاید از برده گرفتن عرب جایزی، چون جنگ هایی که پیغمبر اکرم کرد با عرب بود فقط، چون از عرب کسی برده نگرفت. در صورتی که قطعا این حرف درست نیست. چیزی که نمیشه شک کرد این است که در قانون اسلام فرق میان عرب و عجم باشد با تصریحاتی که پیغمبر اکرم کرد. ولی عرض کنم که درست است که پیغمبر اکرم این کار رو نکرد، یعنی استرقاق نکرد، خودش در هیچ جنگی بردن نگرفت، ولی اینم نمیشود این موضوعی که بعدها مسلمین این کار رو کردن در جنگهای دیگر و بگیم که تمام این مسلمین عمل خلاف انجام دادن. اگر این را یک سنی فرزند بتواند بگوید، برای یک شیعه گفتن این مشکل است، چون یک سنی تنها عمل و قول پیغمبر را سنت میدونه، صحیح میدونه، به هیچ کم مقید نیست که بگه که بعد از پیغمبر تمام مسلمین هر کاری که کردن همه خلاف بوده. ولی ما که شیعه هستیم و اقوال ائمه را معتبر میدونیم، میگیم اگر همچی چیزی می بود، البته ائمه نکرده استرقاق نکردن، هیچ جا نداره که در یک جا یکی از ائمه استرقاق کرده باشن، ولی این تخته هم از ائمه نرسیده است، بلکه در مواردی که دیگران استرقاق کرده بودند با برده هایی که دیگران آورده بودن معامله بردگی می کردن، یعنی اونها رو می خریدن، اون که بعد می خریدن رو آزاد می کردن. اما بالاخره این کار شده. به هر حال این یه فکر است. ممکنه اون افرادی که خیلی به اصطلاح اصالت القرآنی هستن و میگن هر چی که در قرآن است قبول داریم، هر چی که در قرآن نیست قبول نداریم، خصوصا که در سنت پیغمبر هم همچی چیزی نیست که در یک جا پیغمبر عملا استرقاق کرده باشد، پس اساسا اسلام استرقاق را یعنی خودش بنده بگیرد این را قبول نداره. حد اکثر این است که روی برده های موجودی که بوده است، برده های موجودی که بوده است معامله بردگی می کرده است، با اون خصوصیاتی که عرض کردیم که برنامه آزادی عمیقی برای این بردگان وضع کرد، به طوری که خود این برنامه مخصوصا اگه ریشه‌شون از این جهت خشک بکنن، خود این برنامه که عمل می شد آزادی اصلش روی یک برنامه وسیع صورت می گرفت. این است. ولی اگر کسی این حرف رو نزند، یکی دو حرف دیگر میتونه بزنه. یه حرف دیگر که حرف خیلی مزخرفی است، این بعضی از قدمای اهل تسنن گفتن دیدن که این آیه قرآن تطبیق نمی کند با اون چی که عمل مسلمین است، چون آیه قرآن این دوتا رو میگه، عمل مسلمین بیشتر روی استرقاق است، گفتن این آیه منسوخ است. این خیلی حرف مزخرفیست، آیا منسوخه؟ به چی منسوخه؟ این حرفی بوده که افرادی گفتن دیگه مورد قبول واقع نشد. یک احتمال دیگر همین احتمالیست که توی حرفای سید قطب بهترین حرفی که من ازش پیدا کردم همین حرف هست، با اون این است. حالا این البته من توضیح میدم چون برای خیلی جاها به درد میخورد. در میان دستورهای اسلامی بعضی دستورها جزء دستورهای اساسی و اصلی، بعضی دیگر به اصطلاح جزء دستورهای اصلی و اساسی نیست، مثل یه روشی است که پیغمبر اتخاذ کرده است، نه اینکه یه دستور اساسی، موقتا یک روشی رو اتخاذ کرده است. این خیلی در اسلام زیاد است و کم روی این موضوع بحث شده است. توی کتاب‌های ما یگانه کسی که روی این موضوع بحث کرده که مرحوم آقای نایینی است، در این کتاب تنبیه الامه. بعد از ایشان هم آقای طباطبایی در این مقاله ولایت و حکومتی که در مرجعیت و روحانیت چاپ شده، ایشان هم یه بحثی در اونجا دارن. و خلاصه این است که ما دو جور دستور داریم. یه دستور را اصطلاح کردن میگن شریعت، یعنی قانونی که خدا وضع کرده دارن. یه دستورهای دیگر میگن سنت، یعنی روشی که پیغمبر اتخاذ کرده رو اختیاری که داشته. ببینی یه چیز قانون است، متن قانون، مثل این که حالا مثل مجلس شورای ملی یه چیزی را قانون وضع میکنه. یه چیزی دیگر اختیاراتی است که قانون به یک فرد میدهد، میگه تو اختیار داری که در راجع به فلان موضوع هر کاری که میخوای بکنی بکنی. خود این کار متن قانون نیست، ولی قانون به او اختیار داده است یک کار بالخصوصی را. بسیاری از کارها هست که اینها جزء متن شریعت اسلامی نیست، جزء اختیاراتی بوده است که پیغمبر داشته است که طبق مصلحت اندیشی خودش یک کاری را بکند. تفاوت کارهای اصلی و این کارهای نوع دوم این است که کارهای اصلی ثابت لایتغیر است، قانونهای اصلی به این قانونهای امور موقتی است، یعنی بستگی داره به مصالح و مقتضیات وقت و اینجور چیز. اون قانونی که قانون اصلی که درباره اسیران باید رفتار بشود، یکی از این دوتا بوده که در خود قرآن آمده، اما منم بعد و اما خدا. این منسوخ شدنی، این دوتا باید، این یعنی عوض شدنی هم نیست، از این دو راه یکی رو انتخاب کردن هر کدام هر وقت انتخاب بکنن درست است. ولی استرقاق یک روش موقتی بوده است، یک روش موقتی بوده است، بوده در اسلام، اما نه به عنوان یک قانون اصلی، بلکه به عنوان یک قانون موقت که موقتا از او استفاده می کردن. این مرد می گوید به این که استرقاق در اسلام یه همچی چیزی. بعد بگیم که خب این چه ضرورتی ایجاب می کرده از که یک همچه امر موقتی در کار باشد. اینجا هم یک بیان خوبی داره نسبتاً. می گوید به این که شما ظروف و احوال اون زمان رو در نظر بگیرید که اونها با اسیران مسلمین چگونه رفتار می کردن. یک وقت یه عملی مشروط است. من مثال برای شما عرض بکنم. گاهی وقتا از شما می پرسن آقا، میگن آقا این انسان برای وطنش بالخصوص و برای مردم وطنش بالخصوص کار بکند که دیگران را مجزا بکند، آیا این کار درست است یا کار نادرست؟ آیا بهتر نیست که انسان هیچ فرقی در کارها نگذارد برای مردم وطنش و غیر وطنش؟ مثلا شما اگر یه چیزی که مربوط به ایران هست، هر چیزی که مربوط به ایران و ایرانی هست بین خودتون و غیر ایرانی تقسیم بکنید، اونم بشرم شما بشر دیگه، فرق بین ایرانی و غیر ایرانی نیست. میگه آقا این حرف خوبی، اما به شرط این که در همه دنیا یکسان عمل بشه. این حرف خوبی است، معناش اینه که آقا عراقی و افغانی و ترکیه‌ای و پاکستانی و این هم که در اینجا هستن، هر چه در سر سفره دارن همه رو بیان همه با هم دیگر سر یه سفره بریزیم با هم دیگر باشیم. نه اینکه ما سفره خودمون رو با اونا تقسیم بکنیم ولی اونا سفره خودشون رو با ما تقسیم نکنن، اونا ما ندن. ما بگیم آقا نفت دیگه مال مردم ایرانه، یعنی چی؟ مال همه مردم، مال همه مسلمان های دنیا، پس ما بدیم به عراقی ها. میگه هر درسته، ولی بشه تو که اونا ما بدن، ما بدیم به پاکستانی ها، بشه این که اونا هم هر چی که در ذخیره دارن به ما بدن. اما مادامی که اونها میان خودشان و میان ما مرد قرار دادن و اونها اون چی که در اختیار دارن به ما نمیدن، خب ما باید اونی که در اختیار داریم صرف خودمون بکنیم. استرقاق خوب است نباشد، اما به شرط این که دنیا توافق بکند اونها از ما نگیرن که ما از اونها نگیریم. اما در شرایطی که اونها از ما میگیرند، اگر ما از اونها نگیریم، که ما نمیگیم الزاماً باید بگیره، در این موارد بالخصوصی اگر از اونها نگیریم، جز اون که یک زیانی بر خودمون وارد کردیم فایده دیگری ندارد. استرقاق اسلامی معامله به مثل بوده در اون زمان. بنابراین روی این بیان که با بیانهایی که من در دو هفته پیش میگفتم موافقت نداره ها،
توجه داشته باشید،
روی این بیان اساسا اسلام 100% موافقت با همین الغای بردگی، 100% موافقت با الغای بردگی. نه اینکه میخواد بردگی ولو در همون شرایط محدود به صورت یک دروازه ای باشد که از این دروازه مثلا برده کافر بیرون بیان و مسلمان آزاد داخل بشن، برده کافر داخل بشن و مسلمان آزاد خارج بشن، اون بیانی که در دو هفته پیش ما می کردیم. نه، اساسا اسلام به همینش هم علاقه ندارد. یک عمل اجباری بوده است که انجام می داده. روی این بیان سؤال، اگر این بیان رو ما قبول بکنیم، این سوال بعد آقای مهندس کتیرایی این هم باز روشن خواهد شد. سوال بعدشون این است: آیا اگر در جنگ عراق و اسرائیل مسلمان ها فاتح می شدن، اسرای جنگ یهود برده شناخته می شدن؟ این سوال البته از یه جهت که ناقص است، که به هر حال این حرف درست نیست که هر اسیری که برده نیست، که هیچ کس نمیگه که هر اسیری که در جای می گیرن قطعا برده است. میگن اسیر رو که اونا هم که میگن قائل به بردگی هستن، همجور که عرض کردیم، ولی امر مسلمین مختار است میان یکی از چهار عمل که یکی از اونها بردگی است. دیگری که بحث نیست که حتما کسی نمیگه اسیر جنگی دیگه خانقاه برده است. میدونی؟ ثانیاً اگر این بیان سید قطب را در اینجا محمد قطب را اگر در اینجا قبول بکنیم، نه از نظر اسلام فعلا در هیچ جنگی نمیشود بردگی، چون روح استرقاق اسلامی معامله به مثل است. یعنی چون دیگران برده میگرفتند از مسلمین، اسلام هم این ماده را تجویز کرد که در یه مواقعی هم شما معامله مثل بکنید. حالا که دنیا برده نمیگیرد، اسلام اجازه برده گرفتن پس نمیدهد. در اینجا یه مطلب دیگری را که اون دیگه خیلی به اصطلاح یه حرف گلاگشادی هست، این را عرض بکنم که اون دیگه هیچ کس نمیگوید حالا، و او این است که آیا الان در حال حاضر آیا مثلا ممکن است یک کسی با یک خارجی، مثلا یک زن خارجی، بعضیا برای اینکه مجوزی پیدا کنن که با یک زن خارجی به سلام همبستر بشن و حلال باشه براشون، میگن آقا ما بریم قصد رقیت میکنیم، قصد استرقاق میکنیم. یه نفری میگفت، خود اونم البته آدم بی‌بندباری، و میگفت که یه وقتی این رو من گفتم در چیز در اروپا نشده، عرض کنم که این آموسه سید میگفت نبای آفتابال حسن، که من یه حرف رو گفتم که بله همچی چیزی میشه. روز بعد اون کسی که اونجا بود گفت من کردم، گفتم چطور؟ گفت من چون زن شوهردار رو رفته پیدا کردم. این همون حسن و حسین دختران معاویه است. هیچش درست نیست. اولا مردم مسیحی که دارای یک مذهبی هستن با کافر مشرک حسابشون دوتا هست، توجه کردی؟ اونها که در حال جنگ نیستن، ما که الان در حال جنگ با اونها نیستیم. این اول مطلب. مطلب دیگر این است که استرقاق یه چیزی نیست که با قصد درست بشه، فقط به اصطلاح میگن باید اعتبار عقلایی هم باید داشته باشه. اعتبار عقلایی چی؟ شما وقتی که قصد استرقاق میکنی، این در جایی باید میتونی این قصد شما قصد واقعی هست که بعد از این قصد هم با او بتوانی معامله بردگی بکنی، توجه کردی؟ یعنی تسلطی بر او داشته باشی. حالا فرض کن آیدنهاور بیاد اینجا، یک کسی بیاد دست به عنوانی که مخدس دست رو شمس بزن برای که من قصد بردگی او رو کردم، در صورتی که عرض کنم عملا این بردگی اوست. نه، این را هر کسی من از خودم نمیگم، فقها میگن، میگن که این اعتبار نداره عقلا و اعتبار و عقلایی نداره. شما در جایی میتوانید قصد استرقاق بکنید که عملا هم بتوانید بر او فرمان بدید و او هم الزام داشته باشه که فرمان شما را اطاعت کنه، در جایی که او خودش رو خیلی از شما برتر و بالاتر میدونه، بلکه به تو به عنوان یک جنس پست نگاه میکنه و تو را به منزله یه برده، ملت تو را برده ملت خودش میدونه، و وقت تو با قصد استرقاق، حالا فرض کنه شما که او واقعا استرقاق هم داشته باشد، با قصد استرقاق تو نمیتونه بگی او بنده من شد، برده من شد، کنیز من شد، پس بنابراین دیگه این مثل معامله یک کنیز من میتونم با او رفتار بکنم. اینم یه مطلب. سوال بعدی که در اینجا دارن این است، آیا امروز میتوان برده خریداری کرد و از نظر اسلام در صورتی که این معامله انجام شود اشکالی ندارد یا باید سوابق برده را تحقیق کرد؟ این دیگه جوابش معلوم شد. امروز میتوان برده خریداری کرد، از کی خریداری کرد؟ کدام برده را؟ موجباتش چیست؟ ما تازه موجباتش رو گفتیم که چی هست. آیا سوابق برده را باید تحقیق کرد یا نکرد؟ نه، اگر ما فرض کنیم ما که در یه بازاری است که بازار مسلمی است که سوابقش لازم نیست، ولی یه مطلبی هست و این است که درست است که ما گفتیم که عمل مسلمین را ما به طور کلی در باب استرقاق نمیتونیم تخطئه بکنیم، ولی این مطلب هم هست، تمام عملی هم که مسلمین در دوره خلفای اموی و عباسی درباره بردگان کردن، او را هم ما نمیتوانیم تصدیق بکنیم، بلکه یقین داریم که برخلاف اسلام هست. یعنی اون بازار برده فروشی که اونها درست کرده بودن، به اون شکلی که اینها درست کرده بودن که ریشش هم اصلا معلوم نبود چی بود و ریشه اغلبی اینها هم دزدی بود، دزدی بود.
چطور؟
یعنی می رفتن یه عده‌ای بودن که همین که تا 3-4 قرن پیش خود اروپایی هم این کاری می کردن، انگلیسی‌ها یکی از تجارت‌های بزرگشون این بود که می رفتن از افریقا می دزدیدن، بعد می رفتن در دنیا می فروختن. می رفتن در میان اقوام وحشی، اقوام وحشی که در دنیا بودن، به یه وسائلی که در اون زمان اختیار داشتن اینها رو می دزدیدند و بعد می آوردن در بازارهای دنیا می فروختن. قطعا این برخلاف اسلام است. یعنی درست نیست این کار. چرا؟ اونی که اسلام می گوید در جایی هم که درست باشه، اگر یه قومی باشن، شما این قوم رو برید تبلیغ بکنید، تبلیغ به قدر کامل و اتمام و حجت بکنی، اونها قبول نکنن. نه تنها قبول نکنن، اونها در صدد جنگ بر بیان، در صدد جنگ بر بیان، حالت جنگی به خودشون بگیرن، حمله بکنن، شما با اونها جنگ بکنی، بعد در حال جنگ وقتی که شما اسیر گرفتید میشه برده، وقت میتونید، یعنی اون اسیر رو میتونید بر بیان خودتون قرار بدید. اما فرض کنید که در افریقا یا در یه جای دیگر دنیای ملتی همینجور بی خبر از کنن به حال خودشون هستن، بعد یه عده برن یه گله از اونجا جمع کنن و بیارن بگن ما رفتیم از میان کافرها مثلا درد آوردیم، قطعا نه حرف هست درست نیست، این کار کار درست نیست و بسیار کارهای خلاف شرع و خلاف اسلام در این زمینه ها صورت گرفته است. اینم درش بحث نیست. سوال دیگر این است، بردگانی که طبق قوانین سایر مذاهب و اقوام برده شده بودن، اسلام هم برده می شناخت و روی اونها خرید فروش می کرد یا نه؟ اگر می کرد چرا؟ نه، همچی چیزی نبوده که اسلام روی بردگی سایر مذاهب این کار بکند. ممکنه یک کسی در یه مذهب دیگر در میان قوم دیگر برده باشد، ولی از نظر اسلام چون کافر حربی نباشد برده نباشه، یا اینکه کافر نباشه اساسا مثل اینکه مسلمان باشه، یا اگر کافر باشه جزو کفار حربی نباشه، جزو اهل دارالحرب نباشه. تو ببینید بردگان این خصوصیت رو دارن که بردگان در میان یه قوم چون از خودشون اختیاری نداشتن، اسلام با اونها معامله کافر حربی نمی کنن، چون اونها چه قیام نکردن علیه مسلمین، بنابراین اون نه. بعد سوال دیگر این است که جمیع طرق آزاد کردن برده در اسلام را خلاصه ولی جامع بیان کنید، که این را من در چند هفته پیش که اینها را گفتم. فقط یه موضوعی را که ما قبلا گفتیم و این موضوع را این سید قطب هم به طور مفصل بحث کرده است، این را من یه خوده توضیح بیشتر دارم. ما ارزش مکاتبه را بیش از اینها انسان باید در برنامه آزادی در اسلام درک بکنه. مکاتبه عرض کردیم این قرارداد، قراردادی که یک برده با ارباب خودش میکنه. این چون نفس آیه قرآن است، والذین یتقون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. قرآن میگوید اگر برده خودش خواستار پیمان مکاتبه بشود، این پیمان رو ببندید. پیمان مکاتبه این است، برده میاد میگه به این که من با تو قرارداد میبندم برای که خودم آزاد بشم، ولی در مقابل، یعنی اون پولی که تو از مثلا در این راه دادی مصرف کردی، این را از راه کار خودم ادا میکنم تا آزاد کنم. آیه قرآن تصریح داره که اگر برده خودش بخواد یک همچی چیزی را، بر شما لازم است که این کار را بکنی. فقط شرط میکنه ان علمتم فیهم خیرا، اگر در اونها سراغ خیر داشته باشی. خیر رو در تفاصیل هر دو جهت گفتن، هم خیر مادی هم معنوی. خیر معنوی یعنی این که واقعا مسلمان شده باشه، تربیت اسلامی یافته باشه. خیر مادی یعنی بعدها بتونه خودش اداره بکنه، که به نظرم در یکی از هفته ها من شرح مفصلی از مونتسکیو نقل کردم که میگوید آزادی بردگان باید روی برنامه باشد، و بردگان را همین جوری یه دفعه آزاد کردن هم به ضرر خود اونهاست هم به ضرر اجتماع، برای اینکه اینها افرادی هستند که عادت کردن برای اینکه تحت تأثیر نفوذ دیگران باشن، و وقتی آزادشون میکنن اصلا کار خودتون رو اداره بکنن. یعنی به شرط اینکه مطمئن بشید که اگر آزاد شدن میتونن خودشون اداره بکنن، احتیاج واقعا احتیاج به قیمومت ندارن، کل بر جامعه و بدبختی برای خودشون ایجاد نکنن، بدبختی برای خودشون ایجاد نکنن. که خیلی بحث مفصلی کردم مونتسکیو راجع به این جهت که حتما باید آزادی بردگان روی یک برنامه باید باشه، گزافی و همین جوری و با یک منشور و یک اعلامیه نباشد، که این خطرات زیادی بحرانهای زیادی ایجاد میکنه، و نقلم کردن که در تاریخ اروپا این سابقه هم داره اینجا بحرانهای زیادی. این معنیش اینه که آزادی برده در اختیار خودش، آزادی برده در اختیار خودش، یعنی اگر صلاحیت آزادی رو داشته باشه، همینقدر که یه قرارداد ببنده، حاضر بشه یه قرارداد با ارباب خودش ببنده، که اون قرارداد هم نمیتونه اجها مجهفانه باشه، اونم حسابی داره البته، یعنی حکومت اسلامی میتونه نظارت بکنه روی این قضیه، خب میتوانه خودش آزاد بکنه. چه از این بهتر، چه راهی از این بهتر و بالاتر برای آزادی بنده است؟ وقت این شما ذمیمه بکنی که این موضوع مکاتبه را مونتسکیو می‌نویسه، سید قطب می‌نویسد، میگه در قرن 14 برای اولین بار در اروپا معمول شد این کار. یک مزیتی هم در قانون اسلام راجع به این جهت هست که اون مزیت دیگه فوق العاده این قضیه را شیرین و عالی می‌کنه. و اون این است که جزء بودجه بیت المال اسلامی پولهایی است که باید صرف مال الکتابه بشه، یعنی از این پولهایی که مردم بابت وجوهات خراج مالیات هر چی میدن که در بیت المال جمع میشه، مثلا در زکات که نص آیه قرآن هست. یکی از مصارفش این است که به مصرف بردگانی که یک همچه پیمانی بستن برای آزادی برسنه. یه برده قرارداد کرده 1000 تومان بده تا آزاد بشه، وقتی این قرارداد بس بعد از این هر چی کار میکنه برای ارباب روی اون حساب میشه، یا مختار است که برای کسی دیگه کار بکنه پول بیا به این بده. اسلام میگه از جزء مصارف بودجه بیت المال یکی این است که بردگانی که یک همچه قراردادی بستن از بیت المال بده تا اینها آزاد بشه. اینم یه مطلب که مطلب خیلی خیلی خوبی. یه بحث دیگری باز همین محمد قطب کرده است که اونم بحث خوبی است، و میگوید به این که در اسلام قناعت نشد به این که آزاد بکند بردگان را آزادی عملی، و از اون بالاتر این که اول به اونها آزادی فکری و روحی داد، بعد که آزادی عملی پیدا کردن واقعا آزاد به تمام معنا بودن. من یه چیزی اضافه میکنم و اون اضافه این است که مونتسکیو میگوید که تجربه نشون داده است که برده هایی که آزاد میشن صلاحیتی هیچ چیزی رو ندارن، و مخصوصا قید میکنه که حقوق سیاسی نباید به اینها بدن، که اگه بدن اجتماع را خراب میکنه. چرا؟ میگه برای اینکه اینها زندگی کردن در حالی که روحشون روح بردگی بوده، احساسشون احساس بردگی بوده، میان خودشون و دیگران تفاوتهای فاحشی دیدن، اینها بعد که یک مرتبه آزاد بشن دنیاشون عوض میشه، به کلی جامعه را خراب میکنن. و اون نقل میکنه این قضیه را، میگه که در کجا، الان من یادم نیست،
میگه که در کجا که این کار کردن، بردگان آزاد کردن، حتی سیاسی هم بهشون دادن، یه عده بردگان که آزاد شدن نمیدونم، میگه لایحه‌ای به مجلس بردن یا میگه قانون دم به اشارم گذروندم، به نظرم لایحه‌ای مجلس بردن و لایحه این بود. میگه این پستی روح این بردگان را نشون میدهد و عکس العمل زجرهای گذشته را نشون میدهد. قانون اینجوری گذروندن که بعد از این هر کسی که عروسی میخواد بکند، اول عروس رو ببرن برای یکی از این بردگان آزاد شده، بعد ببرن برای داماد. این میگه این است دیگه. اینا رو یه مدتی باید از حقوق اجتماعی و سیاسی باید محروم کرد تا فکرشون به حد فکر دیگران بیاد، وقت بعد حقوق اجتماعی بدن. بله اول فقط همو آزادی اقتصادی بهشون بدن و مملوکیت رو از این بردن. در صورتی که در تاریخ اسلام هیچ پیدانی یک همچه خصتها در روحیه بردگان آزاد شده، برای این که برده در همون حالی که برده بود اگه همه جهات احساس مساوات می کرد، وقتی که پیغمبر بفرماید به این که هر کسی بنده ای رو بکشد ما او رو می کشیم، هر کسی اگر عضوی از او قطع بکند عضوش رو قطع می کنیم، حتی اگر کسی بنده ای رو اخته بکند ما اختش خواهیم کرد، یعنی مجازات به مثل می کنیم، خود به خود این احساس میکنه خیلی فرق داره. ویلدورانت هم در این جلد 11 میگه که تمام این حرف او میزنه، میگه که بردگان خواجه‌ای که به دنیای اسلام در دنیای اسلام بود، خود مسلمین چون در اسلام حرام بود این کار رو نمیکردن، یه عده کلیمی و یک عده مسیحی بودن که متصدی این کار بودن. پیغمبر اکرم در مدینه که عقد اخوت بست میان افراد، اون در دو سه جریان، سه چهار جریان، در میان عقد اخوت ها گاهی عقد اخوت میبست میان یک برده و یک آزاد، یا یک برده تازه آزاد شده و یک آزاد، اونایی که مولا گفته میشدن، که خودش احساس شخصیت میکرد برای خودش. دختر عمه خودش زینب را، البته از این داستان ها زیاد است که این داستانی که از همه بیشتر نمودار است، اینا زینب بنت جحش را که دختر عمه خودش بود، این را مخصوصا به عقد زید بن حارثه که برده خدیجه بود و بعد بخشید به پیغمبر و بعد پیغمبر را آزاد کرد، به عقد او در آورد. یه برده یا بردزاده را پیغمبر اکرم امیر لشکر قرار میداد و اکابر اصحابش را دستور میداد که از او اطاعت کنند. و حتی فرمود که اگر یک بنده حبشی را که کلش شبیه است مثل یک چشمش سیاه میمونه، مثلا تشبیه اینجور کرد، و یه بنده حبشی که کلش مثل یک چشمش سیاه میمونه است، اگر بر شما امیر کردم امر او را اطاعت کنید مادامی که به کتاب خدا عمل می کند و اجرا می کند امر الهی را. همین قصه جیش اسامه که ما شنیدیم، میگیم جیش اسامه، اسامه پسر همین زید بن حارثه است، یعنی یه بردزاده، و همه می دونیم که اکابر اصحابش را پیغمبر پیر مردهای اصحابش را دستور داد که امر اسامه را اطاعت کنید. خب ابوبکر و عمر اینا جز اکابر اصحاب پیغمبر بودن دیگه، جز متشخصین اصحاب پیغمبر بودن. همه اینها رو مأمور کرد که در زیر لوای اسامه، یعنی پسر این زید بن حارثه، پسر این برده باشه. حالا گذشته از همه اینها که اون دستورهای مسلم و قطعی که پیغمبر اکرم راجع به بردگان داد، اطعموهم مما تطعمون و البسوهم مما تلبسون، از اون غذایی که خودتون میخورید به اینها بدید، از لباسهایی که خودتون میپوشید به اینها بدید، عرض کنن که در رفتار خودتون هیچ فرقی میان اونها و خودتون قائل نشید، که ما در سیره امیرالمومنین میخونیم که امیرالمومنین غلام خودش رو برد به بازار، لباس بهتر برای او میخرید و لباس کهنه‌تر برای خودش، میگه چون تو جوانی و من پیرمرد هستم. یا راجع به حضرت زهرا این رو میخونیم که کنیزی که دارد کار را میان خودش و اون کنیز تقسیم میکند، یک روز به او میگه تو استراحت کن و من کار میکنم، یه روز تو کار کن من استراحت میکنم. یعنی در عمل هیچ فرقی در این خانواده میان خودش و میان اون تریز قائل نمیشود، فرق نمیذاره در اینجا. و یا سایر قسمت هایی در آیه قرآن اینجور داریم که ولا تکرهو فتیاتکم علی البغا، این جوانها زنهای جوان را وادار به زنا نکنید. مقصود از زنهای جوان کنیزها. حدیث عجیبی هست، پیغمبر اکرم نهی میکرد از این که به برده برده خطاب بکنه. میفرمود که نگید هذا عبدی هذا عمتی هذه عمتی، قولو هذا فتای و هذه فتاتی، نگید این بنده من فلان کرد، کنیز من فلان کرد، بگید فتای و فتاتی، فتای جوان، فتاتی هم فتاتی من زن جوان، فتای مرد جوان، فتاتی جوان من. از این کلمه غلامم در اصل لغت عربی یعنی جوان، یعنی پسر جوان. اصل غلام حالا در عرف ما یعنی برده، اصل غلام در لغت عربی یعنی پسر جوان. مفهوم عبودیت و رقیت و بردگی و اینجور چیزها نمیداد و اینها بود که قبلا روحیه این بردگان را آزاد میکرد، یعنی به اونها آزادی روحی و احساس مساوات معنوی به اونها میداد، به طوری که بعد که اینها مالک اقتصادی از لحاظ امر خودشون میشدند، احساس نمیکردن چندان که فرقی میان اونها و دیگران پیدا شده. طبقاتی از علما، از فقها، عرض کنم که از مدرسین، از ائمه جماعات، از عمرا، اینا همه جز بردگان بودن. خب بعدم که آزاد می شدن که دیگه احساس نمی کردن که چندان فرقی بیاره میان اونها پیدا شده. خب دیگه ما بحث بردگی رو همینجا خاتمه می دیم. سلام نه سال خوب بودیم
آقای مهندس صاحبی کرندان، در مورد استراف جمهوری فرمودید که در قرآن میشه دو طریقه دید و در روش یعنی
عمل با اسیران،
با اسیران جنگی استراف وجود نداره و در روش پیغمبرم توجه که جمهوری فرمودید نشانه ای نیست که استرقاق وجود داشته
باشه، یعنی عمل
داشته باشه، دو دستوری داده باشه، در حال وجود نداره.
نه
فقط فرمودید که احتمالاً در یک دو مورد از ائمه با برده هایی که بقیه انجام داده بودن اعتراضی نشد. در مقابل یه همچین
حالا اینه که من عرض میکنم چون مثلا تازه به این مطلب برخورد میکنیم وسط عرض مطالعه بیشتری میخواد، من بیش از این باید روی مطالعه بکنم و یه مطالعه هم در طول مدت هایی باید حالا وقت و فرصتی هم که مطالعه این نداریم
بفرمید برم کنم. اینجا ظاهرن آدم استنباط میکنه که در مقابل استراحت قرآن و عمل پیغمبر روش بعضی از ائمه ملاک نمیتونه باشه. البته با این توجیهی که از سید قطب به نظر میاد که خیلی منطقی باشه، میشه گفت این جزء تفسیره های الحاقیه که در بعضی از مواقع ضروری پیش میاد، پس در متن قانون نیست. یعنی نمیشه گفت چهار طریقه است، بازم همون دو طریقه است.
خب من عرض کردم دو طریقه اصلی، دو طریقه روشی،
چهار طریقه نیست.
بله،
یعنی نمیشه اون دو تا رو هم وزن اون دو طریقه قرار داد.
بله،
اونا در مواقع مخصوصی احتمالاً ممکنه پیش بیاد، پس بازم همون دو
طریقه است. من عرض کردم دیگه
که من در مورد مکاتبه فرمودید که اگه خواستن با هم قرارداد ببندن، قرارداد نمیتونه اشقاق بکنه.
بله،
مخاطب این مأخذ شرعی داره یا استنباط
فرعی؟ نه چی داره، چون مطلقا حق چی داره، حق حاکم است، به اصطلاح حق حاکم مسلمین است. در اینجا تراجع فکاتبوهم آیا واجب است یا واجب نیست، توجه کردی؟ درش بحثی هست، ولی البته خب بسیاری میگن واجبه و ظاهر آیه قرآن هم همون وجوده. یعنی اگر برد خواستار مکاتبه شد بر ارباب واجب است که تن بده به این یا واجب نیست. اگر کسی بگه این کار واجب نیست ولی قرآن دستور داده، اما به عنوان یه امر مستحب دستور داده، که این دستورهای قرآن موضوع مستعب آوردن خیلی زور میخواد، خیلی دلیل میخواد دادن پیدا کنه از خارج. و اگر گفتیم واجب است، در مطلق واجبها حاکم حق چیز رو دارد، حق نظارت کردن رو دارد که باید نظارت بکنه. وقتی واجبه که باید مکاتبه بکنه، نمیتونه یه بیره که میخشه بره با آسمون بکوبه که در عمل یعنی هیچی. توجه کردی؟ این درست نیستی. وقتی مثل همون داستان عرب و اون شطور و اون گربهش میشه که گفت نظر کرده بود که این شطور گم کرده بود، اوقاتش تلخ شد، خیلی عصبانی شد، بعد نظر کرد که اگه شطور پیدا کنه به 2 درهم بفروشه. بعد از خستگی زیاد پیدا کرد، خود چشم به قد بالاش افتاد، حیفش آمدش 500 درهم قیمتش بود. بعد میخواد به نظرش هم عمل بکنه، یه گربه ای رو برداشت به گردن این شطور بست تو خیابون راه برد. میگفت کی این شطور رو میخره به 2 درهم؟ مشتری زیاد پیدا شد. گفت ولی من میفروشم به اضافه این گربه. گفتم حالا گربه چقدر؟ گفت 500 درهم. مجموعش 500 درهم. هر دو من با هم دیگر بفروشم. حالا این کلا گذاشتن دیگه، توجه کردید؟ اگر بناست که این امر الهی میخواد اطاعت بشود، یعنی اگر برده خواستار آزادی شد و بر ارواح واجبه که به این ترتیب اثر بدهد، نمیتونه او را میخشه برای با آسمان بکوبه و بجور یک مال کتابه قرار بده که تا آخر عمرم یه اگه زحمت بکشه نمیتونه او را پر بکنه. یعنی منش لغو دستور قرآن در مطلق اینجور موارد حق نظارت داره حاکم شده.
آقای من اسم این کنس کنه
این شد که به طور کلی این بحث در خیلی بسیار جالب بود. یعنی برخلاف تصور اولیه که شاید میشد که یه بحث مردهی که اثر عملی در اجتماع فعلی ما نداره چرا باید طرح بشه؟ به نظر من از حیث این که ایرادی متوجه تعالیم اسلامی ممکن بود بشه و بعضی شبهاتی پیش اومد، بحث بسیار جالب بود، خصوصا بحث امروز. و به نظر من قبل از اینکه از شما تشکر کنیم که جای خود داره تشکر کردنش، بحث امروز و خصوصا مدیونه آقای مهندس کثیری هستیم که با اون لحن خشن و با اون شکلی که شاید ناراحت کننده بود ولی برای شما شاید عادی شده باشه و دلمون میخواد عادی بشه و بحث حرم معنیش
نه اتفاقا خوبه.
با همون شکل خشن گفتن و به اون صورت صریح گفتن این مطالبی گفتین یه مقدار عادی بود و یه مقدار بیشتر فکر بشه. من معتقدم امروز خیلی بهتر فکر شد روش و مطالب خیلی نو و تازه و سریع از توش در اومد. قبل از اینکه این بحث مطرح بشه من یه نگرانی داشتم، یعنی 7-8 جلسه قبل. بله بله نوارشو میگیره. قبل از اینکه این بحث مطرح بشه من یه نگرانی داشتم. اون نگرانی همون توجیه ها یا به قول آقای مزینی استصواب هاییست که راجع به این مسئله بردگی میشد و میشه. جلسه گذشته یه نقطه ضعف صحبت آقای مهندس کثیری و آقای دکتر زمانی هم به نظر من باز همین بود، همون استصوابی بود که براش کردن و توجیهاتی که راجع به بردگی میشد و تقریبا برای فرار از ایراداتی که موضوع بردگی در اسلام میشه اینو مطالعه شنیده بودیم. بله اسلام اصلا با بردگی موافق نبود، خلاصه روش نمیشد، گردنگیرش شد، بنابراین تو رو دروسی گیر کرد، به این شکل حقه بامبولی سوار کرد. این همچی شکلی این جوابهای تارا داده میشد. من دل نگران بودم که مبادا تحت شرایط روز و همین ناراحتی هایی که ایجاد شده یا آقای مطهری هم بیاد یه همچی جوابی بده. اون موقع من این نگران بودم. بعدش که شما صحبت کردید و اصل بردگی رو با اون شکل قبول کردید در اسلام هست و یه حکمی بود و بحثی نیست و غیر و اینا، یه خود خوشحالتر شدن. خودم خب بحث داره میاد روی مجرای واقعیت. ولی یه ایرادی باز متوجه خودمون بود و تعدیلمون چرکین بود. علتی که من زیادم صحبت نمی کردم اون گفتن چی برای خودم جهت ایجاد نشده بود کرد کنم که امروز اون جهادش هم رفت شد. و من حیث المجموع بنده این طور تصور میکنم که وضع موجود بردگی که در اون موقع بود حلالی بود که حلال مبغوض بود نظر اسلام. به این اصطلاح اگر
بله بله خوب.
حلال مبغوض رو اسلام قبول کرده بود در مورد طلاق، قبول کرده در مورد بردگی اون موقع، یعنی بر وضع موجودش. البته در اون مورد این حلال مبغوض موجود بود برای خاطر اینکه خیلی خیلی از مساله اقتضا میکرد که این موضوع بردگی به طور کامل و به طور سریع الغا نشه. یعنی الغایش با این توضیحاتی که دادید معلوم نبود صحیح باشه، اصلا الغایش یه خطری برای اجتماع ایجاد میکرد. و کسانی که ایراد به اسلام میگیرن که اسلام به چه جهتی هم چه فکر پیش روی رو نیورد و به چه جهت الغا نکرد، این بزرگترین ایراد به خودشون، برای خاطر اینکه اصلا غلط بود، صحیح نبود این کار. که نه اینکه اسلام بود در واسی داشت، نه اینکه از اقتصاد اون موقع میداد در مورد
مشروبات الکلی در مورد شراب و غیر و اینا خیلی مسائل اقتصادی مهمتر در مورد ربا، خیلی از مسائل مهمتر اقتصادی در بین بود. بنابراین رو در حسی و یا اینکه مسائل اقتصادی روز و تحتیان نبود، بلکه مسائل خود اجتماع بودش که اسلام این کار کرد. بنابراین این مربوط به قسمت وضع موجودش بود. اما مدخلی که اسلام قرار داد برای آوردن برده در اجتماع اسلامی با اون توضیحاتی، من اون توضیحاتی که من در دلچسپین کرده بود اون این بودش که اگر به این ترتیب باشه که واقعا این مدخل برای همیشه باز باشه، یه اصلی که اصل انسانی زیاد نیست، هر چی آدم توجیه بکنه این اصل یه مقداری باز ریشه گرفته صحیح نبوده. ثانیاً هر امتی میتونه این کارو بکنه، هر امت غیر امت اسلامی هم میتونه همین ادعا رو بکنه. بنابراین ما مواجه میشیم با ادعاهای امتهای مختلف و ادعاهای امتهای مختلف باعث خواهد شد که اصل بردگی رو در دنیا ایجاد بکنه. و سوال مهندس کتیری که یه تیکش بسیار جالب بود و روش اصرار که گفت موانی بردگی رو در اسلام بگیم، موانی مقصود باز همین بود که مدرک بندگی رو از نظر اسلام بگیم، که آیا قرآن و تعالیم ائمه اطهار مدرکی برای اینکه ما بتونیم بندگی بگیریم یا نه، قائل شده یا نه. مثل اینکه صراحتاً از نظر قرآن به این نکته برخورد کردیم، وضع موجود رو احکامی براش گفته شده که اون احکام در جهت آزادی اون بردگان بوده، نه در جهت نگهداریشون. اون وضع موجود و برای وضع آتیه صراحتاً مثل اینکه راهی که برای مدخل باشه و به اون شکلی موجود نیست. فرق میمونه که اون استرغاقی که در زمان ائمه اطهار بود، و ائمه اطهار که البته چیز مبسوط الیت نبودن، اون که اصلا اشکالی شاید متوجه شیعه هم نشه، وقتی حاکم مبسوط الیت بود این ایراد رو میتونه بگیریم، ولی وقتی که
مبسوط زبان حضرت امیر هم یه جنگ با جنگ هایی که شد در اونجا که حضرت تصریح کردن که ما این کار رو نمی کنیم. البته اون فرقم داشت، این بود که جنگی بود که اونها عملا کافرن، یعنی کسی اگر با امام مسلمین به جنگت قطعا کافره دیگه، یعنی خارج کسی که خروج میکنه بر امام وقت کافر بود اونها. ولی در این حال حضرت نه مال اونها رو مباح دانست و نه اسارت اونها رو جایز دانست، به طوری که عده از اصحاب اعتراض کردن در جنگ جمل پس از اینکه فاتح شدن و میخواستن اموال اصحاب جمل را به غارت ببرند و افرادشان هم اسیر بگیرند و یه حرفا فرمود نه
امام مبسوط الیت استرباق و سهه نگذاشته و عمل و ساکت بودن امامی که مبسوط الیت نیست ملاک نمیتونه باشه، به جهت اینکه وظیفه برای امام نبوده که اصلا بحثی رو طرح بکنه. و خود استرباق شاید حالا به این شکل بشه، خود استرباق یه نوع فدا گرفتنه، یعنی استرغاق شما میکنید برای اینکه فدا بگیرید، یعنی عملی که باید انجام بده امت اسلامی
اسیر میگیره، اون حالا استرغاق نیست،
حالا که اسیر میگیره، حالا که اسیر گرفته اینو نگهش میداره که فدا بگیره. و بعد با توجه به اینکه اون آیه قرآن که مخاطبه جزو، یعنی هیچ جنبه استحباب درش نیست بلکه جنبه وجوب داره، با توجه به اون مسئله مخاطبه نتیجه گرفته میشه. در جنگ فعلی مگه چیکار میکنن؟ در جنگ فعلی اسیر میکنن، فدا میگیرن دیگه. جزئی مگه
مبادله میکنن؟
مبادله داره میشه با اون شکل، با یه ترتیب خلاصه مطالعه دادن زمان
فیدل کاسترو رو پول میگیره.
بله؟
فیدل کاسترو رو چیز گرفت دیگه.
اجباری هم در مبادله نه چی؟
تراکتور گرفت. فیدل کاسترو رو تراکتور گرفت.
برای صدا گرفت خیلی سادگیه و این هم منطقیه. اگر هم برفر بیاد به صورت استرغاق باشه، استرغاقیست که میتونه مکاتبه آزادش بکنه. بنابراین نتیجه که گرفته میشه، تازه همونطور که جنابالی فرمودین عمل بردگی اولا جایز بوده نواجه، خود یه مسئله آدم اولش کنی میکرد که واجه و حتی دیگه و این جواز رو به دست حاکم شرع از یعنی به دست حکومت اسلامی. بنابراین در این مورد ما زیاد چیز نداریم. فقط یه مطلبی که آقا من از کتیرهی سوال کرده بودم، این سوال قدیم هم باز تر شده بود، موندش تو این سوال ها من چطورشو که مثلا نفرمودینه بود که این باز به ذهن آدم نمیچسته، بعضی از احکام مثلا راجع به حجاب که ما صحبت میکردیم، من دیدم که جنابالی فرمودی جنابان مبناش شیونا حجاب برای کنیز نیست. و من حیث این مثلا گفته شد که یه خارج قصر و ناراحتی ایجاد نکنه برای کنیز. و از مجموع اونا ما فهمیدیم که یه احکام خاصی برای کنیز موجوده.
بله.
احکام خاص عبادی.
بله.
نگم این یه قضیه لایت چسبکیه که واقعا چرا؟
بله.
چطور ممکنه واقعا احکامی هست؟ من نوع احکام من کسیده خواهش کردم که بگین چه احکامی هست؟
بله.
من علتش هم پیدا بکنم.
برو باید بگردیم اگه بخونم همش را اگر همش بخون پیدا کنیم باید که خیلی باید دنبالش باید درمید که خب حالا نمیشه دیگه یعنی اگر
بخونیم که
بله 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 راست بله
مثل اون کتاب ها همه کنار میره
باید بله این بخواد باشه اینجا البته اون ببینید اینا من عرض میکنم در میان فروع فتوایی در میان فروع فتوایی ممکنه انسان به یه چیزی برخورد بکنه که اونها اصلش حل شدنی نباشه به یکم برای ما ضرورتی هم نداره که با بخونم مثلا فتواهای محقق هلی رو هم بخونم وجهش رو بخونم ذکر کنم بله اینا چیزی نیست این چیزی نیست بله موضوع حجاب که تفاوتی میان چیز هست اونجوری که ما عرض کردیم جلوتر این است که حتی در باب غلامش هم هستی فرق نمی کنه ما او رو روی حساب ضرورت گذاشتیم البته این تسهیل نقطه مقابلش تسهیل برای این بوده که نه تنها گفتن کنیز پوشندن سر کنیز واجب نیست لازم میشه سرش کنیز بپوشاند در صورت غیر کنیز میتونه بپوشه یعنی باید بپوشه در ناحیه غلام هم عین این حرف هست یعنی یک زن از غلام خودش طبق اونی که ما حدیث هم خوندیم و این که تو اونجا فتوا خیلی کم پیدا میکنیم یعنی میان قدمای علما ما فتوا پیدا میکنیم این است که بر زن واجب نیست که از غلام خودش بپوشاند البته اون مقدارهایی که از سایر نامحرم ها میپوشنه که اون حدیثی که از کردن هم شیعه روایت کردن هم سنی راجع به حضرت زهرا که حضرت رسول که وارد شدن به میخواستن وارد بشن به خانه حضرت زهرا خب طبق معمول یعنی طبق آیه قرآن که دستور میده که سرزده داخل نشید حتی در خانه دخترانتون و مادرانتون اینها با اجازه و با اطلاع قبلی باشید حضرت فرمود به این که آمد استیزان کرد از پشت در فرمود که من داخل بشم و داخل نشم و فرمود داخل بشم و بعد چیز کرد عرض کرد که من یک ملحفه ای داشت مثل یه اون وقت نمی چی بوده اون ملحفه اینا درست هم نیست چیزی که روی سر مینداختن شبیه به چادر بوده که وقتی روی سرش میانداخت پاش ساق پاش یعنی این قسمت های پاش نه خود پا پیدا بود یعنی کوتاه بود مثل یه چادری که دختر به سر بکنه زن بخواد این چادر سرش بکنه
چادر می نشون
ها بله و اگر که پاهاش رو می پوشون سرش پیدا بود و گفت که پدر اینجور است این لباس من در این حالت فرمود مانعی ندارد انما هو ابوک او غلامک یا پدرت هست یا غلامت چون دو نفر بیشتر نبود حضرت رسول بود و یه غلامی که تعلق داشت به حضرت زهرا این معلومه که اگر منشأش تحقیر نیست اگر منحصر به کنیز می بود منشأش تحقیر بود ولی وقتی که در ناحیه غلامم هست پس معلوم میشه منشأش تسهیل است این سختگیریه ای که حالا هست اون وقتا نبوده کنیزها می آمدن در مجالس خدمت می کردن همون زمان ائمه زیاد بوده کنیزها می آمدن در مجالس خدمت می کردن اون وقت اینها اگر چیز بودن حالا به قول شما مرد شیطان نه مرد آقا همیشه شیطان بوده این چه دلیل نمیشه حالا عرض کنم که میامده خدمت میکردن این اگه بنا بود که اون مقداری که دیگران باید خودشون تحفظ کنن تحفظ میکردن خب کار سخت بود دیگه اصلا مسئله ما در باب خود وجه کفه یعنی عرض زدید ما گفتیم اون علت پوشیدن که در سایر بدن هست در وجه به طریق اولا هست اینجور نیست و علتی که زن باید خودش بپوشاند در چهره در درجه اول در خود چهره است ولی معزالش چهره مستثنا شده چون آخه تنهایی موضوع نیست یه موضوع در فشار واقع شدن هم هست در ناراحتی واقع شدن هست یعنی دست و پاگیرگی هم هست قطعا علتش باز تسهیل بوده یعنی اگر پوشندن چهره مثل پوشندن پشت و سینه به یه حرفان بود یه عمل ساده‌ای می بود می گفتن بسید
اما خب چون یه امر تضییق بوده، یعنی به این مرحله که میرسیده تضییق میشده، گفتن این دیگه واضحه. کفین مثلا خب این واضحه دیگه، چرا کفین استفاده میکنه؟ برای اینکه آخه دست باید باز باشه تا به کار برسه دیگه. خب همه تضییقه، ببینید میشه آقا آدم به غرور فردیه عقلی عرض کنم که هزار میشه یک لباسی هم درست کنن، یعنی عینک مخصوصی هم درست کنن، اما شریعت سمعی سهله اینجور تضییقات بر مردم نمی کنن. این چیزه نیست
آقای من نسخش لطفاً مختصر کنم چون بخت نگه
یه همبستگی یک طرفی که مرد بوی کنیز بسه حال نمیدونم زنم بوی غلام جاره
نه نه
کنم که این حد همبستگی یک طرفی این قابل ایراده باید توش فکر بشه که منشهش چی بوده، آیا واقعا هست این حد
یعنی این که در باق اصل بردگی دیگه فرق نمی کنه، بجهت این که اصلش لازمه هر بردگی این است که اختیار این با اونه دیگه، حکم ولی او رو داره،
خیلی اختیارات از لحاظ شهر یا نداره به این که بری
قبول دارم قبول دارم
این اختیارم میشه
هم کنم این را حالا عرض میکنم. بله این یه قسمت یه چیزایی که گاهی وقتا اروپایی ها تعریف کردن، یعنی انتقاد کردن به این شکل که اتفاقا عکس این قضیه گفتم که در میان مسلمین عصمت زن به کلی عصمت کنیز به اصطلاح تاراج است، به شکلی هم بیان میکنن که انهو اون حدود و قیودی که برای یک زن آزاد هست که یک مرد میتونه با او تماس بگیره و بیش از یک مرد نمیتونه تماس بگیره و بعدم عده و غیره به اینا دیگه نیست، این چون کنیزات هزار تا مرد میتونن با او تماس بگیره، در صورتی که قضیه اینجور نیست، این بیش از اگر این شخصی که مالکش هست اگر این دا به عقد ازدواج کسی در آورد دیگه خودش دیگه نمیتونه با او، یعنی خودش و اگر هم که به عقد ازدواج کسی در نیاورد و از این حق مالکیتش استفاده می کنه در این حال نمیتونه ایرا به عقد کسی دیگه در بیاره مگر اینکه صبر کنه یه مدتی عده به استرا نگه داره تا استبرا بشه و این از این که بگذاریم ها بله ندیگه مسئله رضایت و عدم رضایت ندیگه در هیچ برده ای مسئله رضایت البته یعنی برای صحت این کار مطرح نیست، اخلاقا کسی رعایت بکنه یه مطلب است، مثلا این داستان معروفی هست که مأمون کنیزی را برای حضرت رضا فرستاد، کنیز جوانی را فرستاد، حضرت رضا در اون وقت از سنینی در حدود 50 ساله بود دیگه، حال کنن که موی سفید در سر و صورت حضرت پیدا شده بود، این کنیز اولی که فرستادن خوشحال شد خیال میکرد این را برای جوانی مثلا میفرستن، وقتی فرستادن اون را اظهار کراهت کرد، حضرت او را چیز نکرد و یه اشعاری داره در اونجا اشعار نصیحت و موعظه و اینها و خطاب به نفس خودش است، نه نفسی الا نفس المشیب و عند الشیب یتعظ اللبیب و خلاصه این است که میگه که موی سفید که در سر من پیدا شده و در صورت من پیدا شده این داره که اعلام مرگ را داره میکنه، داره خبر میده رسیدن مرگ را، وراء الغانیات بیاض رأسی، بله خلاصه زنهای خوشگل و یه حرفا دیگه وقتی که این سفیدی سر من میبینن از من دیگه حالا رم میکنن و این تعبیرها و اولا یه تأسفی که جوانی را و پیری رسید و فهیهات شباب فقط بل شای رامده و یه مرتبه منطق بر میگرده میگه نه اگر جوانی هم رفت خوب شد کرد، پیری هم که آمد خوب آمد پیری، برای اینکه من در پیری استفاده یکی می کنم از پیری هرگز از جوانی نمی کردم، حالا این تربیه شاید نیست هرگز جوانی نمی کردم، بله فا این یکن شباب مزا حبیبن فا این شیب ایزن لی حبیبو، اگر جوانی گذاشت محبوب بود پیری هم برای من محبوب است، فا اصحبهو به تقوالله حتی بفرق بینن الاجل الغریبو، نمال خود حضرته اصلا مال خود حضرت رضا و یه اشعار نوشت فرستاد برای مأمون فرمود به این که این را به یک
کسی بده که اشباع بتونه بکنه این را مطابق میلش باشه و نه برای من. فقط جرایان این هست. یه مطلب دیگر هست و او اینه که آیا اگر کسی کنیز داشته باشه و نتوانه او را اشباع بکنه از نظر جنسی، آیا میتوانه او را نگه داره یا نه؟ یعنی ما در اینجا داریم در این زمین اخباری که کسی نمیتونه این کار رو بکنه که اگر کنیزی رو نمیتونه اشباع بکنه نمیتونه نگه داره. همین کاری که معمولا حرمسرا درست میکردن، خب یه نفر 100 تا کنیز توی خونه آورده بود، خب معلوم بود دیگه قادر نبود این کار. اون رو من الان به طور دقیق، معمولا فقها فتوای به کراهت میدن در این جور مواقع، ولی منع رسیده. اگه اون منع دلیل بر حرمت بشه تا اندازه جواب اشکال شما هست، ولی جواب کلی البته نیست. آینه
که این که اشکال یعنی به تعبیر بهتر گرسنه نگاهش بداره،
نه اشکال جنسی،
بله همون گرسنه نگاه داره جنسی باید این در حالی که باز یه طرف هست.
بله. میدونم شما میخواد بگید
سیر و مجاز بیرسته در حالی که شاید مورد نظر اون نباشه. در حالی که یک طرف هست و میشه گفت که حقوق انسانی درش مراد
هست. بله همین دیگه این اصلاح هست. آقای دو چود زمانی مختصر
آقای مهندس مهندسر خوشبخت بر اومد در روی که من میخواستم بگم گفتن و من مختصر مهندسر در چند کرمه فقط روزو کن حد کردن که اسلام آب بسته به ریشه دردگی و شما فرمونی نبسته و خوشبختانه امروز خودتون جواب خودتون دادید و فرمونید که بعد بسته بود. پس ما امروز نتیجه استیم خودی که این چند جلسه کلمه دردگی رو که روز اول مطرح کردیم و یه معنای بسیار زشتی ازش درش می کردیم، این کلمه اصولا از ابتدا اسلام باش مخالف بوده و دردگی به همون صورتی هم که طبق اون شرایط که شما فرمودید اسلام تجویز کرده از همون هم آب بشه بود و در اصل اسلام منکر بردگی بوده است، منتها با مسئلی که قید از ماست پیشبینه یه شنروزی را هم میکرد بس که از اون به خودیش بردگی از بین بره و وقتی هم که بردگی و اسلام پیشبینه میکرده از بین بره طبق فرما شما خصوصا حتی در جنگ ها یه تبدیلن اسلام مثل که با اون اسلام ماده اولی که درده میتونه اینا رو بگیرن مثل اسلام مخالف خصوصا به طور کلی.
خب این مثلا که آقا جای شک نیست که اسلام هیچ وقت نمیخواسته که بردگی حتما باشد تا چه میشه. اول عرض کردم که خوشبختانه ما میبینیم فقهای ما کتاب العتق باز کردن نه کتاب الرق، یعنی کتاب آزادی نه کتاب بردگی، چون اون چه که اسلام براش برنامه معین کرده و دستورات ذکر کرده برنامه های آزادی، هرچه ما دستور دادیم داریم همه راجع به آزاد کردن برده هست. ولحاظه این موضوع که این همه مبهم مونده چون اصلش بابی ما نداشتیم از قدیم در فقه یا در حدیث که باب رق باشه، باب بردگیری باشه، همش باب آزادی بود. و اینی که در دنیا امروز هست همون مقداری که البته هست که قانون بردگی الغا شد از نظر اسلام یه چیز تأسف آوری قطعا وجود پیدا نکرده که بگیم که مال اسف چرا بردگی در دنیا نیست که یک دستوری از دستورهای اسلام به اصطلاح بشه. این مثل این است که بگیم اسلام یه دستورهای راجع به آب قلیل داره، یه دستورهای راجع به آب و کر داره، بعد مثلا لوله کشی بشه دیگه هیچ جا آب قلیل موضوع نداشته باشه، هر جا که ما ببینیم هاش با آب و کر آب جاری مصادف میشه، بعد ما اینجا عرض کردم که قصه بخوریم دیگه افسوس با اسلام ها قسمتی از فقه از میون رفت، چرا بیاد این که حالا آب قلیلی نیست که مردم هست. خب اسلام که نمیگه حتما آب قلیل باشه تا احکام آب قلیل هم باشه، میگه اگر آب قلیل بود حکمش این هست. حالا آب قلیل وقتی که نبود خب چه بهتر که آب قلیل نباشه، همش آب کثیر باشه، همش آب جاری باشه. از نظر اسلام یک امر تأسف آوری واقع نشده، توجه کردید؟ ولی در این حال اونی که من عرض کردم این بود که روی همون حساب هم اگر اونجوری که اسلام دستور داده معامله با برده رفتار بشه، هم به نفع خود برده است هم به نفع اجتماع بشری. فقط اشکالش این است که در عمل شاید اونجورها نباشد، البته مسلم اونجوری که اسلام گفتن نبوده. در این حال تاریخ بردگی اسلام یک تاریخ مشعشع عجیبی هست، عجیب عجیب، هیچ طرف مقایسه نیست با تاریخ بردگی در هیچ ملتی از ملت‌های دنیا. آخرین سوالم ایشون داره که
دو سوال خیلی کوچیکه.
آخرین سوال
اینکه این صدایی که میگیرن یکی در مقابل یکی باید باشه
اختیار نه اون بستگی داره به ولی امر مسلمین و به وضع سیدگوی وقتی یکی در مقابل ده تا ده تا در مقابل یکی
یکم اون مبلغی که در قرار داده
اون هم همینجوره اون هم یه بستگی داره به نظر
جنبه قرض الحسنه که این که
نه دیگه نه بلایه
بلایه بلایه